أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه چهار تا مقدمه بیان میکنن که این چهار تا مقدمه همش دخالت دارد برای امتناع اجتماع امر و نهی. مقدمه اولشون این بود که احکامی که در دین اسلام هست، احکام خمسه، تو مقام فعلیت که میرسه متضاده. تو مقام انشاء ممکنه خداوند انشاء کند هم وجوب رو هم حرمت رو، دو تا حکم ازش صادر میشه، تضاد نیست. تضاد وقتی که تو فعلیت که میرسه میگن هم واجب است این کار انجام بدی هم حرام است انجام بدی، خب میشه تضاد. و اینجا چطور میشه صلات در قصر دو تا حکم فعلیت داشته باشه؟ مقدمه دوم این بود که حکم الهی متعلقش فعل مکلفه، نه عنوان. شاره وقتی میگه سله، سله نیمده سرو عنوان صلات. تا شما بگید من عنوانش رو تخته می نویسم و دیگه نماز خوندم، یا به زبان میگم صلات و دیگه تمام شد، عنوانی که از شما نخواست، اسمی که نخواست، عمل رو میخواد از شما. و ما اضافه کردیم به این فرمایش آخوند که از ابتدا نگید متعلق احکام فعل مکلف است، از اول بگید متعلق احکام طبیعت است، بعد بگید به ماهی موجودتون فعل خارج الطبیعه به ماهی موجودتون فی فعل مکلف. و گفتیم اینا آخوند میدونن، نه اینکه اطلاع نداشته، این منتخبه ایشون است در قبل، چند ماه قبل اینا رو خوندیم و آینده هم صاحب کفایه همین رو میگوین تو همین بحثا. اما اینجا توی نکته سوم رها کردن، جاش اینجا خالیه که میگن متعلق احکام فعل مکلف است، میگیم نه متعلق احکام طبیعت است، به ماهی موجودتون فی فعل مکلف. اما اصل فرمایشون درسته که شاره وقتی میگه این کارو بکن یا این کار حرام است نکن، این افعل و لا تفعل رو فعل میاد نه رو عنوان. بنابراین صلات و قصب رو فعل میاد. به دنبال این نکته دوم نکته سوم رو بیان میکنند و اون اینه که تو خارج فعل مکلف درسته یکیه، این صلاتی که داره تو قصب انجام میده، اما آیا تعدد عنوان سبب میشه که عمل دوتا بشه؟ یعنی عمل سوراخ بشه، اتحادش از بین بره و بگیم دوتا کار مکلف دارد انجام میده، هم داره نماز میخونه هم داره قصد میکنه. نه، فرمودن اینم درست نیست. تعدد عنوان داریم، یعنی آقا هم صلات از کارش هم قصبه، اما این تعدد عنوان باعث تعدد معنون نمیشود. معنون هم متحده است، میخوان راه ها رو ببندن در نهایت برسن به اینکه اجتماع امر و نهی جایز نیست. اینا رو چون توضیحش رو دادیم دیگه رد میشیم. نکته چهارم که در واقع حرف اصلی آخوند تو این نکته چهارم زده میشه و اون این است که یک موجود دارای یک ماهیته. مثلا من و شما یه وجود داریم، ماهیتمون هم یک، ماهیتمون چیه؟ اما حیوان و ناطق یه جنس داره، یه فصل. خب اینا اجازه بدید من یه 7-8 مطلب صاحب کفایه بیان میکنن دارو با باید هم تو بریم تا آخر، لذا سوالی هم وسط مطلب به ذهنتون میرسه اگه مطرح نکنید بهتره تو مطلب بره تا آخر، اما سوالم تو ذهنتون باشه یا تا آخر که میری سوالتون جواب داده نمیشه، لذا سوالتون تو ذهنتون باشه آخر بحث ببینید که آیا جواب داده شد یا نه. اصل مطلب این شد الموجود به وجود واحد لهو ماهیت واحده، دوتا ماهیت نداره. اول استدلال بکنم برای کلام آخون که استدلالشون نکردن در کتاب. استدلالش اینه ما کی میگیم دوتا ماهیت، مثلا میگیم ماهیت این ماهیت فرسه، اون یکی ماهیتش ماهیت هماره. ماهیت ها وقتی متعدد است که دوتا فصل داشته باشه، تعدد ماهیت این به تعدد فصلشونه ولو جنسش مشترک باشه. الان همار و فرس از نظر جنسی هر دوشون حیوانان، پس جنسش مشترکه، اما شما فوری میگه اینا دوتا ماهیته، دوتا ماهیتش به خاطر تعدد جنس که نیست، که به خاطر تعدد فصل. فصل فرس رو میگه شاهق، فصل همار رو میگه ناهق، اون میگه شیه میزند، اونا میگه هرار میکن. این دوتا فصلش. همین که فصل متعدد شد میشه دوتا ماهیت. لذا یه قانون کلی داریم، تعدد ماهیتین به تعدد فصل هماست، لا به تعدد جنس هما. البته اگه جنس هم متعدد بشه قطعا اثر میذاره رو ماهیت. بالاخره مثلا جنس ما با جنس یه موجود دیگه اگه جنس ها فرق کرد قطعا اثر میذاره رو ماهیت. اون اینا ما میدونیم، اما شرط نیست. تعدد دوتا ماهیت شرطش نیست که حتما جنسش با هم فرق بکنه. خیلی مواقع جنس دوتا موجود مشترکه اما فصلش فرق بکنه تمامه. این یه قانون کلیست. بنابراین وقتی میگیم فلان موجود ماهیه حقیقتو، حقیقتش چیه؟ تعریفشو بکن. شما تو جواب فصلشو میگید، جنسشو میگید، فصلش هم میگید. بعد موجود دوم رو وقتی ما میگیم بلا فاصله میفهمید که اینا با هم فرق میکنه. دو تا فصل. حالا بیام تو بحث خود ما. بحث ما یه آقایی که ایستاده تو مکان قصبی نماز میخونه داره چند تا حرکت انجام میده، از تکبیر تا سلام نماز حرکتش یه حرکت، دو تا حرکت نیست. طبق کلام صاحب کفایه موجود وقتی متحد شد ماهیتش هم متحده، یعنی نمیتونید دو تا ماهیت براش درست بکنید، بگید این حرکت دارای دو تا تعریف است. نه، یه تعریف بیشتر نداره. حرکت تو فلسفه میگن خروج از قوه به فعل، اون تعریف که میکنن اونا، حالا شما اینجا بیاریدش اضافه کنید به کلام صاحب کفایه همین میشه. یک حرکت، یه وجود، پس دارای ماهیت. این بحث تا اینجا یه نکته، میرسیم به یه مطلب دیگری که آیا فرق میکنه ما قائل به اصالت الوجود بشیم یا اصالت الماهیه. این چیزی که تو فلسفه از بحثای داغی است که فلاسفه روش دارن که آیا این هستی که ما داریم میبینیم آیا وجودشو داریم میبینیم یا ما اصیل کدومه، کدوم اصل، کدوم فرعه. این میزی که جلوی منه وجودش اصله، ماهیتش فرعه، یا به عکس ماهیتش اصله و وجودش فرعه. ماهیت هم گفتیم همون حقیقتشه، یعنی همون جنس و فصلش، که جنس و فصل رو شما اگر بخواید برش گردونی میشه حدود شی. و به یه عبارت دیگر میشه ماده و صورت. ماده و صورت فرق میکن با جنس و فصل. ماده و صورت تو فلسفه اگه بحث کرد حتما باید بگید ماده به شرط لا. ماده کی ماده است؟ وقتی به شرط لا یا از انضمام به صورت باشه. صورت کی صورته؟ باز حتما باید بگید به شرط لا یا از ماده. و الا اگه به شرط لا را نگفتید ماده و صورت زمیمه هم میشه. تا زمیمه شد دیگه ماده و صورت نیست بلکه جسمه. تو همون فلسفه جواهر رو پنج قسمش میکنن، یکی میگه ماده، یکی میگه صورت، سومیش جسمه. از سه تا چیز اینا دوتا که نیست که. وقتی میخواید سه تاش بکنید ناچارید که ماده رو بگید به شرط لا، صورت هم بگید به شرط لا، تا جسم بشه به شرط شی. وقت درست میشه سه تا، والا نمیتونید کار، هیچ رای دیگه هم ندارید. ماده و صورت به شرط لا است، اما جنس و فصل لا به شرطه. جنس آیا حتما باید فصل کنارش نیاد تا جنس باشه؟ نه، میخواد بیاد میخواد نیاد. جنس مثلا انسانا میگه جنسش حیوانه، میخواد حالا ناطقش کنارش بیاد میخواد نیاد، جنسش حیوان، پس میشه لا بشه. ناطق هم باز همینطوره، اونم لا بشه تا از جنسه. در حالی که شما یه دقت بکنید، باید بشینید فکر بکنید روی این نکته‌ای که دارم میگم، دقت بکنیم، نید جنس همون ماده است، فصل همون صورته. این بوده این حالا وقتی فکر روش بکنید میدید همونه، اما همونیه که بالاخره این نکته ها رو باید بهش دقت بکنیم. خب حالا اجازه بدید ما دیگه از فلسفه بیان بیرون، کم کم زیاد فاصله میگیریم. الان میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم که تو فلسفه اگه قائل شدیم که اصالت با وجوده، هم وجود خارج، و اون ماهیت فرع کاره، گاهی هم به عکس میگن ماهیت و اصل میدونن. ماهیت چی شد؟ همون جنس و فصل یا ماده و صورت، که ماده و صورت آخرش من بلا فاصله گفتم ماده و صورت به شرط لا، ولی اگه به شرط شی شد ماده و صورت همون وجود خارجیه، همون جسمه. نه، ماده ای که ما میگیم یعنی خمیره این میزی که جلوی منه، یا این کتاب، یا این میکروفون، هرچی، اون خمیره شو داریم میگیم، خمیره بدون هیچ صورت. صورتش رو شما حذف بکنید و تو خارج ما نداریم، ما خمیره بدون صورت اصلا تو خارج نیست، یعنی ولو گردش هم بکنید آخرش یه صورتی داره، لذا فقط جاش تو ذهنه. این هاست که دارم عرض میکنم دقت بکنید، وقت میرسید به این که وقتی یه چیز جاش تو ذهنه پس اصالت نداره. ما میخوامیم تو خارج اصالت با چیه؟ همین شد دیگه. فلاسفه الان مشهور از فلاسفه میگن اصالت با وجوده، از جمله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، هم در کتاب بدایشون هم در کتاب نهایشون این بحثو دارن که ملاحظه کردید قاعدتا. خب نتیجه میخوام بگیرم، ما تو بحث خودمون الان آیا تفاوتی میکنه قائل به اصالت الوجود بشیم یا اصالت الماهیه؟ یعنی بگیم این آقایی که تو مکان قصبی دارد نماز میخونه، دارد حرکت میکنه، آیا اصالت رو به وجود بدیم که همون حرکت ظاهرش عمل اوست، یا اصالت رو بدیم به ماهیت یعنی تعریف او؟ صاحب کفایه میگن هیچ تفاوتی نمیکنه. شما اصالت رو به وجود بدی یا اصالت به ماهیت بدی، من در هر دو صورت میگویم که یک وجود از تو خارج، ولو این وجود را اصیل ندونی، فرع بدونی. بالاخره تو خارج یه وجوده، یه وجود لهو ماهیت واحده. بعد نسبت میدن به صاحب فصول رضوان الله تعالی که صاحب فصول چی گفتن؟ گفتن اگر ما قائل به اصالت الماهیه شدیم باید بگیم جائز است اجتماع امر نهی، چون اگر قائل به ماهیت شدیم، ماهیت اصل است، معناش اینه که این آقایی که داره توی مکان نماز میخونه عملشو ول کن برو سر تعریف. خب دوتا تعریفه، یه تعریف صلاتیه یه تعریف قصبی. اگه اصالتو به ماهیت دادیم میگیم دوتا ماهیته، پس قابل جمعه. ماهیته که با هم تعارض نداره، تضاهم نداره، که دوتا ماهیت. اگه قائل به اصالت الوجود شدیم و گفتیم این کاری که این داره میکنه اصل وجوده، خیلی خوب، وجود این چند تاست؟ یکیه. یه وجود نمیتونه دوتا حکم وجوب و حرمت روش بیاد. فرمایش صاحب فصولم مثل که بد نیست. یعنی جوری ما بیان میکنیم که انسان بالاخره باید دفاع بکنه از کلامش. اما صاحب کفایه میفرمان نه، قائل به اصالت الوجود بشی که مسلمه که وجود یه وجوده دیگه، یه وجود نمیتونه هم وجود بیاد روش هم حرمت بیاد. این آقا یه نماز داره میخواه یه حرکت دارم شد، بیام سر ماهیت. اگر قائل به اصالت الماهیه شدیم، باز آخوند میگن اینجا یه ماهیت است، دوتا ماهیت نیست، ماهیت صلات یا ماهیت قسمی نیست، یه ماهیت. چرا؟ به دلیل اینکه وجود یکیه. اون استدلال که اول اضافه کردیم به کتاب، اینجا حالا ازش استفاده میکنیم. ما وقتی میگیم وجود یکیه، ماهیت هم یکیه. الان وجود منا چند تاست؟ میگید یه وجود. خب یه وجود چه نمیتونه دوتا ماهیت داشته باشه؟ دوتا ماهیت یعنی دوتا فصل حد اقل. حد اکثرش اینه که جنسی هم باید دوتا باشه، اما دوتا فصل چی تو میتونه توی وجود بیاد؟ نمیشه. این آقای مکلف یه حرکت دارد انجام میده، اینی که دیگه شک ندارم که این حرکتش که الله اکبر میگه رکوع سجود، یه حرکته، یه حرکت یه ماهیته، نه دوتا ماهیت. نمیتونه دوتا فصل داشته باشه. پس فرمایش صاحب فصول ایراد داره، اما در حاشیه کفایه مرحوم مشکینی، علی مشکینی رضوان الله تعالی که از شاگردان مبرز صاحب کفایه هستند، نهایت الله مشکینی که ما در زمان معاصر ما بوده، یه علی مشکینی داریم که در حاشیه کفایه داره. ایشون میگن من فصول رو به تمامهی نگاه کردم، همچین عبارتی در فصول وجود نداره. خب اینم یه نکته ایست. پس آیا تو فصول این مطلب هست یا نه، این یه بحثه. اما بحث دوم، لو فرضنا وجود هذا المطلب فی الفصول، آیا این مطلب درسته؟ بعد از فرض موضوع، فرض کنی یا آقای این حرف زن، حالا صاحب فصول نباشه یکی دیگه باشه، پس اصل مطلب رو ما نگاه میکنیم، اما اینکه نسبت بدیم به صاحب فصول که در کفایه داده شده، ظاهرا نسبت صحیح نیست. خب بعضی آمدن به جای تعدد ماهیت تعدد جنس و فصل گفتن، اینم هم تقریبا همونه. خوب دقت بکنید، همونه. یه بار گفتیم، حالا چه صاحب فصول چه دیگری، حالا دیگه ما جرأت نمی کنیم بگیم ایشون گفت، میگیم اگر کسی بگوید دو تا ماهیت اگر شد اجتماع امر و نهی دیگه هست. و این قائل به اصالت الماهیه است، یعنی آدمی که این حرفا میزنه قائل است که وجود فرع، اصل ماهیته و ماهیت در اینجا یه ماهیت سلاتیز یه ماهیت قسم. شبیه به این حرف اینه که بگیم ما قائلیم به تعدد جنس و فصل. اگر کسی گفت اینجا دو تا جنس است و دو تا فصل، یکی جنس و فصل سلاتی، یکی هم جنس و فصل قصبی، نتیجه میشه پس جمع میشه و دو تا جنس دو تا فصلم. اما اگر قالب تا جنس و فصل نشدیم، نه دیگه، صاحب کفایی میگن نه اینم نمیتونی بگی، این حرف هم درست نیست. البته ای کاش میگفتن این حرف همونه، متعالی بالاخره عبارت فرق کرد، اون قالب اصالت الماهیه میشد، این آقا نمیگد اصالت الماهیه که فوری شما بهش ایراد بگیری و بگی اصالت با وجوده، میگه من کاری به این ندارم. من میگم که تو خارج دو تا جنس است و دو تا فصل، وقتی دو تا جنس و دو تا فصله، پس روی جنس و فصلش وجوب اومده، روی جنس و فصل دوم نهی اومده، حرمت اومده. صاحب کفایه میگن اینم ما نمیتونیم بپذیریم، چون تو خارجه یه حرکته، وجود یه وجوده، یه وجود نمیتونه دو تا ماهیت داشته باشه، مثل وجود من شما نمیدونم کتاب اینا. هر وجودی ها قطعا یه ماهیت داره. این آقا هم که تو مکان قصبی داره رکوع سجود میکنه، یه دونه حرکته، یه حرکت یه وجوده، دو تا حرکت که نیست، یه وجود. اگه میخوای تعریف براش بکنی، هر تعریف میخوای بکنی، یه جنس و فصل براش بگذار، دیگه دو تا نیست. این حرف ما با یه عبارت دیگه میگیم، که میگم عبارت که نمیخوام مطلب جدید بگیم، و اون اینه یک وجود ذاتیاتش هم یکیه، همون جنس و فضل ذاتیاتش یه دیگه. الان حرکت چند تا ذاتی داره؟ میتونه بگه دو تا ذاتی داره. وجود من، وجود این میز، وجود کتاب، هر وجودی بالاخره یک ذات داره، ذاتیاتش یکیست. وقتی ذاتیاتش یکی بود یعنی جنس و فصلش یکی، چون جنس و فصل همون ذاتیات شیه، اون ذاتیه شیه که مشترک است، ما جنس میگیم، اون ذاتیه شیه که مختص به اوست، مختص به نوع البته، نه مختص به فرد. اینو ما فصل میدونیم. تدریج که تأثیر نداره، این تعریفشه، باید بگید دو تا تدریجه، این که نمیتونید بگید دو تا تدریج، یه تدریجه. خروج قوه از فعل، از کلش رو من دارم میگم، از اول نماز تا آخر نماز، اینو من یه حرکت میدونم. حالا شما جزش هم بگید، جزش هم همونه، رکوعش رو فقط بگید، سجود تنهاش رو بگید، رکوع چند تا رکوعه؟ یه رکوع، یه حرکت.
وجود وجود خود زمین هم هست، اون زمین وایس داره نمازا
میکنه. خیلی میشه مکانش، زمانش هم اضافه کنید، بگید ساعت 8 هم وایس. اینا رو ول کنید، مکان و زمان رو ول کنید، عمل رو بگید، عمل مکلف، عملی که از اولی ساده بره تا آخر نماز 10 دقیقه است، چند تا عمل انجام داد؟ یه عمله، یه وجود، یه وجود ذاتی او هم یکیست، متعدد نیست. خب عرض شود که با توجه به این بحثایی که داریم میکنیم، نتیجه که میگیریم اینه، این آقای مکلف تو مکان قصبی داره یک عمل انجام میده، این عمل ذاتی او هم یکیست، پس امر و نهی نمیتونه دو تا به این عمل تعلق بگیره، ولو امر و نهی به عنوان بزنی. و عنوان ما تو نکته سوم رد کردیم دیگه، یا تو نکته دوم گفتیم امر و نهی اصلا رو عنوان نیامده، از اول گفتیم امر و نهی به عمل مکلف، و عمل هم که یک. خب دو سه نکته رو باز ما اینجا جنبندی میخواییم بکنیم دیگه، بحث تمام شد. اما دو سه تا مطلب هست. یکی مطلب همینه که مجمع یعنی این اجتماع صلات و قسم، این مجمع دارای یک وجود است. وقتی یک وجود داره ماهیتش هم یکیست، نتیجه میگیریم امر و نهی نمیتونه با هم بهش تعلق بگیره. ولو شما را فرا درست میکنی و میگی امر به عنوان صلات است، نهی به عنوان قسمه، آخرش ما اینا قبول نکردیم و گفتیم عنوان ولو متعدد باشه اما وحدت وجود را نمیتوند از بین ببره، وجود را نمیتوند متعددش بکنه. عمل مکلف یکیست نه دوتا، هم ذاتش یکیه هم وجودش یکیست. ولو شما قائل به اصالت الماهیه بشه، من کاری به اصالت و فرع بودن ندارم، این وجود عمل فرض کنید فرع، بالاخره چند تا وجوده؟ یه وجود، دوتا نیست. فقط یه نکته ای هست که پس چرا اگه یه وجود است دوتا اسم روش اومده، اسم صلات اسم قسم. اینو اینجا آخوند یه جمله اضافه میکنن، میگن یه خصوصیتی تو عمل مکلف هست، اون خصوصیت باعث شده که عملش متصف به صلات میشود. همین عمل مکلف یه خصوصیت دومی دارد، اون خصوصیت باعث شده متصف به صفت قسمی میشه. لذا یه بار میگم هذا العمل من المکلف صلاتون، یه بار میگم هذا العمل من المکلف قسمون. عمل یکی است اما دو تا ویژگی داره، مثل اینکه وجود من یه وجوده اما ویژگی اصفهانی بودن داره، ویژگی ایرانی بودن داره، ویژگی طلبگی داره. ویژگی به خاطر صفاته، اما صفات موصوف و متعدد نمی کنه، موصوف یه موصوفه. اینم یه نکته. خب به اینجا که میرسه آخون اشاره به اون مطلب ایرادی که ما در گذشته داشتیم، حالا اینجا خودشون مسکه متوجه شدن، میگن ما گفتیم احکام به فعل مکلف تعلق میگیره، اما بعضیا میگوین احکام به طبیعت تعلق میگیره، طبیعت موجود تو فعل مکلفه. آیا راه فرار درست میکنه اینجا این حرف؟ آب بگم که چون امر الهی رو طبیعت صلات است، بعد طبیعت میاد تو فعل مکلف، نهی الهی هم رو طبیعت قصبه، بعد اون طبیعت میاد تو فعل مکلف. آیا این راه فرار خوبی هست که ما نتیجه بگیریم پس امر و نهی قابل جمعه؟ چون دوتا طبیعته، طبیعت صلاتی طبیعت قصبی. بلافاصله جواب میدن، میگن نه، ما اینا قبول داریم که احکام رو طبیعت رو فرد نیست، اما آخرش به مشکل برخورد میکنه. چرا؟ میگن طبیعت به ما هیه آیا موجوده یا معدومه؟ مثلا میگیم حیوان و ناطق، این طبیعت آیا حتما موجوده؟ حتما معدومه؟ تو طبیعت هیچ قیدی نداره. حتی طبیعت به ماهیه آیا یه دونست یا چند تاست؟ مشخص نیست. وحدت و کثرت مال وجوده نه مال طبیعت. آیا طبیعت من حیث و هیه محبوب است یا مذمومه؟ باز هیچ معلوم نیست. محبوبیت مذمومیت مال وجوده، هرچی که میاد تو وجود میگیم به چه وجود قشنگی، یا میگم چرا روم رو از بر میکنیم نفرت داریم، ما میگم نه. پس محبوب و مذموم بودن مال وجوده نه مال طبیعت. طبیعت من حیث و هیه میگیم لیست الا هیه، یعنی خود طبیعت هست، هیچی توش نیست، نه کسرت داره نه وحدت داره نه وجود داره نه عدم داره که حتما بگید نیست. پس چیه؟ طبیعت من حسایی هیچ. بعد میگن شارع امر که میکنه به چی امر کرده ابتدا؟ آیا به اون نمازی که تو خارج میخونه؟ اینو قبلا خیلی گفتیم، حالا تکرار میکنه. شارع امر که میکنه، امرش روی وجود خارجی نیست، چون وجود خارجی دارای ویژگی هاست. امام سرش سو یا انگشترم تو دستش است. اگه بخوام بگیم به این عمل خارجی امر کرده، باید بگیم تمام اینا مطلوبه. اگه انگشتر از دستش رو نمازش باطله، بلکه شارعه این ویژگی را نخواسته که. به خاطر اینکه این مشکل بر حل بشه، میگن امر شارع رو طبیعت اومده، همون طبیعت که گفتیم هیچ ویژگی نداره. اما بلا فاصله میگیم به قید اینکه این طبیعت بیاد تو فعل مکلف، آخر شارع عملو میخواد، میگه وایسا نماز بخون، والا طبیعت من حیث و حیائیه که گفتیم لا موجوده ولا معلومه. خب حالا اینجا یه قانونی داریم تو فلسفه، اینجا میگن تقیدون جزءون و قیدون خارجی. این جمله ایست که تو منظومه مرحوم سبزواری اومده. تقید جزءه، اما خود قید چیه؟ خارجه. حالا من این بحثو تو همین مثال خودمون میارمش، تو ببینید تقید چطور جزءه در حالی که قید خارجه. قید خارج از مقیده، اما تقید مقید به قید اون جزءه. حالا تو بحث ما، صلات یه طبیعتی داره که طبیعتش هم تعریفشه که اون گفتیم طبیعت من حیث و حیه هست. بعد که یه وجود هم داره، همون نمازی که این آقا تو خارج میخونه. میخوام ببینیم الطبیعت الموجوده مأمورون به هاست دیگه. اینو باید دقت بکنید چون خیلی عبارت نزدیکه به همه. الطبیعت الموجوده مأمورون به هاست یا الطبیعه به قید الوجود مأمورون به هاست؟ الطبیعه به قید الوجود، حالا دارم به عکسش میگه، الطبیعه به قید الوجود مأمورون به هاست. سعیش هم همینه، کدومش همینه. یا الطبیعت الموجوده مأمورون به ها، این غلطه. خب چی شد؟ اون اولیش که درسته، فرقش چیه؟ اینه که ما قید رو باید خارجش بکنیم، قید خارج از مأمور به هست، لذا میگیم الطبیعه به قید الوجود. تا میگیم به قید الوجود، این قید وجودش میشه خارج از طبیعت. همینه که میگیم قیدون خارجی، منظور همینه، خود قید خارجه. اما وقتی میگم قید خارجه، معناش این نیست که پس ولش کن. نه ولش کنم نیست، خود طبیعت متقید به این قیده، پس تقیدش جزءشه. کدوم تقید؟ تقید به عمل مکلف. یه بار دیگه تکرار میکنم، صحیح اینه سو، الطبیعه به قید الوجود مأمورون به ها. تا میگم به قید الوجود، این قید وجودش خارج از طبیعته، اما خود تقید یعنی قید داشتن طبیعت، این جزء خود طبیعته. خب با توجه به اینا حالا نتیجه میگیریم، شارع طبیعت رو بهش امر کرد، اما طبیعت به قید اینکه تو خارج بیاد. نهی از طبیعت هم کرد، اما به قید اینکه اون طبیعته باز تو خارج بیاد. آیا این امر و نهی الهی رو تو مقام بعث میگی، تو مقام انشاء میگی، تو مقام اقتضا میگی؟ میگیم بابا تو مقام بعث ممکنه هم بعث باشه هم زجر باشه. ولیکن تو مقام فعلیت که میرسه نمیشه نه دوتا باشه. به فعلیت که میرسه نه عمل مکلف یه عمله، یه عمل دارایه یک طبیعته، یک ماهیته، یا باید بگو ماهیت صلاتی یا ماهیت قسمی. حالا ما هر کدامشو گفتیم، مثلا فرض کنید این عمل مکلف گفتیم ماهیت صلاتی داره، نتیجه اینه که امر الهی ساقط میشه وقتی وایساد نماز خون تو همین مکان قسم، چون حرکت واحد است دیگه، یه حرکت، این حرکت منتقل میشه به همون طبیعت صلاتی. اگر هم عکسشو گفتیم و گفتیم نه این حرکت مکلف همون مصداق قصبه، نتیجه تن نهی الهی میاد روشو و همین میشه، نتیجه نمازش باطله دیگه، فقط این داره تصرف قصبی میکنه. ما دیگه فرمایش آخوند و مفصل گفتیم، درس بعدمون فرمایش حضرت امام هست. حضرت امام هم مثل صاحب کفایه چهار تا مقدمه دارن، با این تفاوت که با چهار تا مقدمه ثابت میکنن اجتماع امر و نهی میشه. و خیلی عجیبه، خیلی جالبه، یعنی بحث کن کن خیلی داغ میشه. ما تا حالا چهار تا مقدمه آوردیم از کفایه و ثابت کردیم با این چهار تا که امکان نداره اجتماع امر و نهی. دو سه تا درس هم معطل شدیم، اما دیگه الان ذهنتون آماده است نظر حضرت امام رو ملاحظه بکنید، به خصوص مقدمه چهارمشون، یعنی اون چیز اصلیش اون مقدمه چهارمشونه که اگه بپذیریم همه ی حرفای کفایه میره تو هوا و اجتماع امنه جایز میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین محمد.